ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. پلیس پاکستان گفته که در اثر انفجار بم در دارالعلوم حقانیت در اکور ختک واقع در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، 5 نمازگزار به شمول روحانی با نفوذ پاکستانی کشته شدند. منابع به رادیو مشعل تایید کردند که مولانا حامد الحق رهبر جمعیت العلمای اسلام بخش سین در میان کشته شده ها است. او فرزند مولانا سمیع الحق که پدر طالبان محسوب می شود بود. مولانا سمیع الحق در سال 2018 در نتیجه یک حمله با چاقو کشته شد. گزارش ها می رسانند که چندین تن در حمله امروز زخمی شدند. هر چند شمار دقیق زخمی ها روشن نیست. در این مسئله گزارش مفصل خواهیم داشت. بر اساس شاخص دموکراسی در سال 2024 که از سوی اداره اکونومیست انتلیجنس نشر شده، افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان به عنوان مستبدترین کشور جهان رده‌بندی شده است. افغانستان از میان 167 کشور در جایگاه 167 قرار گرفت و بدین ترتیب برای دومین سال متوالی جایگاه خود را به عنوان کم دموکراتیک ترین کشور جهان حفظ کرده است. این شاخص که نتیجه ارزیابی 167 کشور است، تفاوت‌های آشکاری را بین افغانستان، کره شمالی و چین نشان می‌دهد. بر اساس گزارش ها، گذرگاه مرزی تورخم امروز جمعه باز هم برای مسافران و وسایل نقلیه بسته است. ضیاءالحق سرحدی، رئیس اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان، گفت که از روز جمعه گذشته که این دروازه بسته شده، بیش از 5000 لاری و سایر موترهای باربری در دو طرف خط منتظر عبور هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، گفته که این گذرگاه مرزی توسط پاکستان بسته شده و مقامات طالبان در تلاش برای حل این مشکل هستند. مقامات پاکستانی به طور رسمی درباره علت بسته شدن این گذرگاه تا هنوز چیزی نگفتند. با سلسله رقابت‌های جام قهرمانان یا چمپیونز لیگ در کرکت، امروز افغانستان با استرالیا بازی میکند. بازی هم اکنون دوام دارد. افغانستان بازی را با بتینگ شروع کرده و فعلا 273 رنز دارد و 9 بازیکن خود را از دست داده است. در امتداد همین برنامه از میدان کرکت با شما صحبت مفصل تر خواهیم داشت. مقامات صحی از 2 مورد مثبت جدید فلج کودکان در ایالت‌های غربی و شرقی پاکستان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 2 مورد جدید پولیو یا فلج کودکان در ایالت‌های سند و پنجاب ثبت شده و توسط برنامه محو پولیو یا فلج کودکان پاکستان نیز تایید شده است. این 5مین مورد مثبت پولیو در پاکستان از آغاز سال 2025 است. در سال 2024 میلادی 74 مورد مثبت فلج اطفال در این کشور ثبت شده بود. موارد جدید فلج اطفال در ایالت‌های سند و پنجاب در حال ثبت می‌شده که کارکنان صحی کمپاین واکسین ضد پولیو را در مناطق پرخطر که 4 روز پیش آغاز شده، روز جمعه 28 فوریه به پایان می‌رسانند. مقامات امیدوارند در این کمپاین 5 روزه واکسین ضد پولیو 44.2 میلیون کودک زیر 5 سال را واکسین کنند. و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه در قصر سفید با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور اوکراین ملاقات نماید. انتظار می رود تمرکز اصلی بحث میان آنها توافق باشد که به ایالات متحده امکان دسترسی به ذخایر معدنی در اوکراین را می دهد. این توافق چند هفته است که مورد بحث قرار گرفته و ترامپ گفته که زلنسکی مایل است این سند را در واشنگتن امضا کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در نتیجه انفجار در دارالعلوم حقانیت در اکور خطک ایالت خیبر پختونخوا 5 نمازگزار به شمول مولانا حامد الحق رهبر جماعت العلمای اسلامی کشته شد. در شاخص دموکراسی سال جاری افغانستان در این کشور در آخرین رده قرار گرفته است. آخرین تحولات از میدان بازی کرکت افغانستان با استرالیا در مسابقات جام قهرمانان. در آستانه پنجمین سال روز امضای موافقتنامه دوحه، حکومت طالبان میگوید که این پیمان به پایان رسیده است. رئیس جمهور اوکراین امروز در قصر سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را دارد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم گفتیم، پلیس پاکستان گفته که در اثر انفجار بم در دارالعلوم حقانیت در اکور خطک واقع در ایالت خیبر پختونخوا 5 نمازگزار به شمول مولانا حامد الحق رهبر جمعیت العلمای اسلام شاخه سین در میان کشته شده ها است. امید مرزبان موضوع را دنبال کرده.
با سلام به شما و شنونده های عزیز. بله آقای عباس، همونطور که شما گفتین، پلیس پاکستان امروز تایید کرد که در اثر انفجار یا در یک حمله انتحاری در دارالعلوم حقانیه در اکور خطک واقع در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 5 نمازگزار به شمول حامد الحق رهبر جمعیت علمای اسلام شاخه سین کشته شدن. حامد الحق فرزند مولانا سمیع الحق که پدر طالبان محسوب می شد بود. مولانا سمیع الحق خودش در سال 2018 در نتیجه یک حمله با چاقو کشته شد. گزارش ها می رسانند که بیش از 20 نفر در این حمله زخمی شدند. یک عضو خانواده مولانا حامد الحق به خبرگزاری رویترز گفته که انتحار کننده زمان واسکت بمگذاری شده خود را منفجر ساخت که این روحانی پرنفوذ پس از نماز جمعه در حال ترک کردن دارالعلوم حقانیه بود. دارالعلوم حقانیه جایی است که بسیاری از رهبرای کلیدی طالبای افغان و پاکستانی در آن آموزش دیدند. در دهه 1980 میلادی ملا عمر رهبر و بنیانگذار گروه طالبان افغان یکی از شاگردان همی مدرسه بوده. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته و اما در کابل عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده و گفته که عاملان آن دشمنان دین هستند که حکومت طالبان تلاش کرده اونا را سرکوب بکنه، اما او از گروه مشخص نام نبرده.
تشکر. دمرزبان بود در گزارش در رابطه با کشته شدن مولانا حامد الحق رهبر جمعیت علمای اسلام شاخه سین در یک حمله در دارالعلوم حقانیت در اکور خطک.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت طالبان میگوید که توافقنامه دوحه با ایالات متحده پایان یافته و دیگر حاکمیت خود را بر اساس آن به پیش نمی برند. در این مورد در همین برنامه گزارش داریم. پیش از آن گفته می شود که شاخص دموکراتیک در گزارش اخیر خود افغانستان را در آخرین رده کشورهای دموکراتیک جهان قرار داده است. در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی موضوع را توضیح می دهد.
اکونومیست انتلیجنس یونیت یا EIU در تحقیق تازه خود حکومت طالبان در افغانستان نامستبدترین نظام در جهان خوانده و گفته است که در این کشور دموکراسی وجود ندارد. این نهاد تحقیقاتی در گزارش سالانه 97 صفحه‌ای خود که روز پنجشنبه نشر کرده گفته است که در سال 2024 افغانستان از نظر دموکراسی با کسب 0.20 از 10 امتیاز در بین 167 کشور در قعر جدول، یعنی در رتبه 167 قرار گرفته است. پس از افغانستان، میانمار و کوریای شمالی از جمله کشورهای دیکتاتور جهان و نروژ دموکراتیک ترین کشور جهان یاد شدند. در این تحقیق 5 کتگوری شاخص دموکراسی ارزیابی شده که افغانستان در 4 کتگوری امتیاز 0 دریافت کرده است. روند انتخابات و کثرت‌گرایی، عملکرد و سربخشی دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی های مدنی از موارد هستند که این نهاد به بررسی آنها پرداخته است. افغانستان در روند انتخابات و کثرت‌گرایی صفر گرفته است، زیرا بر اساس این گزارش از سال 2021 پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان تمامی انتخابات حکومتی و دولتی لغو شده و هیچ مکانیزم دموکراتیک برای مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی وجود ندارد. همچنان در آزادی های مدنی نمره یا صفر را به دست آورده، زیرا بر اساس این تحقیق مردم آزادی بیان، تجمع، مذهب و آزادی فردی خود را از دست دادند و زنان و اقلیت‌ها بر علاوه مشکلات دیگر در آموزش، اشتغال و مشارکت در دولت کاملا نادیده گرفته شدند. هرچند حکومت طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده، اما افغان‌ها در داخل کشور می‌گویند که دیکتاتوری و استبداد نه تنها آنها را از مشارکت سیاسی و دموکراسی محروم کرده، بلکه آنان را با چالش‌های متعدد مدنی و بشری نیز روبرو کرده است. یکی از باشندگان ولسوالی دیسبز کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
2021 که طالبان آمدن، بعد از او قسم دیکتاتوری وجود داره یا قسم سیستم وجود داره اونجا که هیچ کس حقی گفتن را نداره، حقایق را کسی گفتن نمیتانن و حقی کار را کسی ندارن، مردم عام هم متنگ هستن، با یک نام و با دیگه نام مقصد کارشان را بند میکنن.
گلرخ آرمل یکی از باشندگان کابل نیز شکایت مشابهی دارد.
نه تنها در سال 2024 بلکه زمانی که امارت اسلامی به قدرت رسیده در افغانستان وضعیت همین گونه است. مردم نمیتواند در مورد سیاست گپ بزنند، گپ زدن در مورد سیاست چی که اصلا نمیتواند شرکت کنند. قبلا زنان که در کار میکردند در دولت فیران خانه نشین هستند، کلا مردایی که بیکار هستند و وظیفه ندارند، به خصوص مردای ما که در دولت قبلی کار کردند، اونا اصلا نمیتواند فیران به دولت فعلی مراجعه کنند.
بر اساس تحقیق نهاد تحقیقاتی اکونومیست، افغانستان در عملکرد و اثربخشی دولت و مشارکت سیاسی نیز امتیاز صفر را دریافت کرده است. در این گزارش آمده که در نظام طالبان قدرت در اختیار یک گروه کوچک قرار گرفته، هیچ کس حق مخالفت ندارد و به گفته این نهاد در حکومتداری آنها هیچ مکانیزم پاسخگویی و شفافیت وجود ندارد. اما فرهنگ سیاسی یگانه بخشی است که افغانستان در آن امتیاز 1.25 را کسب کرده است. قابل ذکر است که بسیاری از سازمان‌ها و کشورهای مدافع حقوق بشر از جمله اداره‌های مختلف سازمان ملل متحد پیش از این حکومت طالبان را مستبد خوانده، از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرده و به رسمیت شناختن حکومت طالبان را بر ایجاد یک حکومت دموکراتیک و فراگیر مشروط کرده است. با این حال طالبان پیش از این ادعا کرده بودند که حقوق همه شهروندان در چارچوب قوانین اسلامی تامین است و اجازه برگزاری انتخابات را نمی‌دهند. بر اساس معلومات وبسایت اکونومیست اینتلیجنس یونیت، این نهاد به عنوان یک بخش تحقیقاتی در 75 سال گذشته با شبکه متشکل از 400 محقق و تحلیلگر در سراسر جهان در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی تحقیقات انجام می‌دهد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم میرویم به میدان کرکت در جام بازی های تیم های قهرمان کرکت. افغانستان با استرالیا مقابل است و همکنون افغانستان بازی خود را بتنگ خود را تکمیل کرده و لحظات بعد استرالیا بتنگ را آغاز میکند. سفی الله استانگزی در از میدان بازی تمام بازی را دنبال کرده.
سلام به شما آقای عباس. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروزی مقابل استرالیا توانست 273 دوش را به ثمر برسانه. البته قابل یادآوری است که تمامی بازیکنان افغانستان در 50 اوور اوت شدند یا به اصطلاح کرکت سوختند، اما در برابر استرالیا یک هدف قابل مبارزه هست و هدف خوب خوانده میشه. هرچند استرالیا تجربه چیز کردن یا تکمیل کردن هدف‌های بزرگتر از داره، خصوصا در بازی مقابل انگلستان تانسته بود بیش از 350 دوش را در چیست دوم تکمیل کنه و بازی را ببره، یعنی امکانش هست که استرالیا برنده شد. اما تیم افغانستان بهترین بالرای جهان را در عصر حاضر کرکت با خود داره و امیدواری زیاد است که تیم افغانستان بتانه استرالیا را درد سر مواجه کنه. اما برصورت تیم افغانستان در بازی امروزی هرچند در بازی بازیکنهای آغازگر افغانستان خوب ندرخشیدن، اما پس از او صدیق عطل 85 داوش انجام داد و بعدن هم عظمت الله عمرزی دو سه بازیکن بهتر آمد و تانست 67 داوش را به ثمر برساند و تا آخرین لحظات بازی هم عظمت الله عمرزی داشت بازی میکرد و راشد خان هم 19 داوش انجام داد. به این ترتیب تیم افغانستان به 273 داوش رسید که یک هدف فایتینگ یا قابل دفاع هست.
تشکر سفیولا استالگزی. شنوندگان گرامی، در برنامه های بعدی باز هم بازی کرکت دنبال میکنیم و امیدوار هستیم که استالگزی صاحب باز آماده باشند که با ما و شما یک جا بر کرکت بررسی کنیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حکومت طالبان میگوید که توافقنامه دوحه با ایالات متحده پایان یافته و دیگر حاکمیت خود را بر اساس آن به پیش نمیبرند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، همزمان با فرارسیدن پنجمین سالگرد توافقنامه دوحه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، میگوید که این توافقنامه برای یک مرحله بود. ایالات متحده آمریکا همواره طالبان را به عملی نکردن تعهداتشان در توافقنامه دوحه متهم میکند. آنچه طالبان نیز میگویند که آمریکا برخی تعهداتی را که در این توافقنامه کرده بود عملی نکرده است. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
همزمان با فرارسیدن پنجمین سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و ایالات متحده آمریکا، حکومت طالبان میگوید که این توافقنامه برای یک مرحله بود و دیگر پایان یافته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در ویدیویی که به مناسبت پنجمین سالگرد توافقنامه دوحه میان طالبان و ایالات متحده که روز جمعه در صفحه اکس تلویزیون ملی زیر اداره طالبان نشر شده، گفته است که در حال حاضر حاکمیت خود را بر اساس آن توافقنامه به پیش نمیبرند. مجاهد بان که تأکید میکند که تعهدات اساسی این توافقنامه عملی شده، اما ایالات متحده آمریکا را به عملی نکردن برخی از آن متهم میکند، آنچه پیش از این بارها ایالات متحده آمریکا را رد کرده است. مجاهد میافزاید:
فکر میکنم بخش های اساسی این توافق حل شده است، اما در این توافق بخش هایی بود که امریکا باید آن را عملی میکرد، مثلا پایان دادن به لست تحریم ها و برداشتن گام های مثبت جهت تعامل با افغانستان. این چیزهایی است که عملی نشده است. ما میخواهیم که اینها همچنان عملی شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مناظره‌ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ماه سپتامبر سال گذشته گفته بود که این توافقنامه مدت پس از امضای آن از سوی حکومت او لغو شد، زیرا به گفته او طالبان به تعهدات خود در این توافقنامه پایبند نبودند. پیش از این نیز مقامات مختلف آمریکایی بارها حکومت طالبان در افغانستان را به نقض توافقنامه دوحه متهم کرده بودند. توافقنامه دوحه پس از 18 ماه مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه 2020 از سوی زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، و عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای کنونی حکومت طالبان امضا شد. بر اساس این توافقنامه آمریکا باید ظرف 14 ماه نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کرد و زمینه گفتگوهای صلح با نمایندگان جمهوری مخلوع افغانستان را فراهم می‌کرد. اما تقریبا دو هفته پیش از پایان روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، حکومت به رهبری محمد اشرف غنی سقوط کرد و طالبان در 15 آگست سال 2021 دوباره قدرت را به دست گرفتند. دونالد ترامپ بارها مخالفت خود را با نحو خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز کرده و حتی به تازگی همواره تاکید بر بازگرداندن تمام تجهیزات نظامی آمریکایی باقی مانده در این کشور را کرده است. شماری از افغان‌ها در مورد نتایج و پیامدهای این توافقنامه نظریات متناقضی دارند. برخی ها این توافقنامه را پایان جنگ در افغانستان می‌دانند، در حالی که شماری می‌گویند که توافقنامه دوحه نتایج و پیامدهای منفی به بار آورده است. انور، باشنده غزنی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
توافق دوحه در مجموع توافق مثبت بود. جنگ 40 ساله در افغانستان به پایان رسید. حاکمیت مافیاها تمام شد. امنیت سراسری در افغانستان ایجاد شد. جستجوها و حضور به سر و پای خارجی ها در افغانستان که صلاحیت داشتند ولی مسئولیت نی به پایان رسید.
یکی از پایتخت نشینان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این توافقنامه نتایج مثبتی در پی نداشته است.
اگر مواردی که در توافقنامه ذکر شده واقعا به صورت درستان عملی میشد و اما مذاکرات بین الافغانی صورت می گرفت، پس فکر نمی کنم که وضعیت افغانستان امروز در چنین حالت می بود و زنان و دختران افغان در چنین حالت سخت قرار می گرفتند که از حقوق اولیه خود منع شده باشند.
شماره از کارشناسان سیاسی از جمله داود مایار اما می گوید که خاتمه هر جنگ توسط یک توافق صورت می گیرد و توافقنامه دوحه هم یکی از این توافقها برای پایان جنگ در افغانستان بود. وی در صحبت با رادیو آزادی افزود که این توافقنامه هم پیامدهای منفی و هم پیامدهای مثبت به همراه داشته است.
افغانستان در حالت مطلوب نبود، از نگاه مواد مخدر، از نگاه مرگ و میر، تلفات در جنگ ها، اشکالات جنایی و مسائل، یعنی این مسائل با توافق در اندازه حل شد. اگرچه که من نمیتونم بگم که افغانستان در حالت مطلوب است، یعنی بعد از توافق حتی جهان در حالت مطلوب نیست، از نگاه روحی، از نگاه روانی، از نگاه اجتماعی، از نگاه عدالت، از نگاه حقوق بشر، افغانستان هم از این مسئله استثنا نیست. اما در کل این توافق با فیصدی زیاد در وجه احسن صورت گرفت.
با گفته زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وقت امریکا برای صلح افغانستان، چهار بخش اصلی توافقنامه دوحه، تضمین طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه امریکا و متحدانش، تعیین جدول زمانی برای خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان، آغاز مذاکرات بین افغانها و بحث درباره برقراری آتش بس فراگیر بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در جریان سفرش به واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید دیدار کند. انتظار می رود دو رئیس جمهور توافقنامه ای را امضا کنند که به ایالات متحده اجازه می دهد به منابع معدنی اوکراین دسترسی پیدا کند. بیشتر از جاوید فیضی می شنوید.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه در قصر سفید از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین استقبال کند. انتظار می رود تمرکز اصلی بحث میان آنها توافق باشد که به ایالات متحده امکان دسترسی به ذخایر معدنی در اوکراین را می دهد. این توافق چند هفته است که مورد بحث قرار گرفته و ترامپ گفته که زلنسکی مایل است این سند را در واشنگتن امضا کند. رئیس جمهور ترامپ که بیش از یک ماه پیش به قصر سفید بازگشته، کمک‌های ایالات متحده به اوکراین را برای دسترسی به منابع معدنی کمیاب این کشور مرتبط کرده است. این ذخایر از نظر اقتصادی مفید و از نظر استراتژیک مهم تلقی می شوند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از این گفته بود آنچه روی میز است یک پیمان است در چارچوب یک توافق که به گفته او بعداً یک توافق واقعی را به دنبال خواهد داشت. وی گفت روابط تجارتی و جنبه‌های مالی این قرارداد باید به دقت مشخص شود. ایالات متحده یکی از حامیان اصلی اوکراین در برابر تجاوز روسیه به حساب می آید و اداره جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا به ارزش میلیاردها دلار تسلیحات، تجهیزات نظامی و سلاح به کیف کمک کرده است. اما رئیس جمهور ترامپ استراتژی جدید را اتخاذ کرده و تلاش های او برای نزدیک شدن به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فضای بسیار نامطمئن را در میان کشورهای غربی و همچنین در اوکراین ایجاد کرده است. ترامپ در هفته‌های اخیر به شدت از همتای اوکراینی خود انتقاد کرد و او را دیکتاتور خواند که به گفته وی انتخابات را به دلیل جنگ لغو کرد. به نظر می‌رسد او طرفداران اوکراین را مقصر آغاز این جنگ می‌داند. اما رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا در واشنگتن گفت که رابطه بسیار خوب با زلنسکی دارد. رئیس جمهور ترامپ اضافه کرد که ممکن است کمی دشوار بوده باشد، زیرا امریکا می خواست چیز شبیه به آنچه کشورهای اروپایی به دست می آورند به دست آورد و به گفته ترامپ کشورهای اروپایی پول خود را از اوکراین پس می گیرند، اما امریکا پول خود را پس نمی گیرد. اوکراین امیدوار است این توافق ترامپ را تشویق کند تا از تلاش‌های کیف برای بازپسگیری سرزمین‌های اشغال شده توسط روسیه حمایت کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت یک هفته از بسته شدن گذرگاه تورخم، هنوز هم هیچ پیشرفتی در مذاکرات برای بازگشایی آن صورت نگرفته. مسافران و تاجران در دو طرف این گذرگاه با مشکلات جدی روبرو‌اند. برخی از مسافران گیرمانده در دو طرف به رادیو آزادی میگویند که بیمارانشان در وضعیت بد به سر میبرند. تاجران نیز از خسارات سنگین خود سخن میگویند. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که تاکنون به تاجران حدود 10 میلیون دلار خسارات وارد شده است. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده.
تقریبا دغه وخت ورځی کیږي چې دروازه بنده شوې ده. خو صلحا او مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زخپلم یو مریض لرم.
جاوید پاشنده ولایت کندوز است و ای میگوید با توجه به بسته بودن گذرگاه تورخم مسافران به ویژه افراد بیمار با مشکلات جدی روبرو هستند. او روز جمعه 28 فوریه به رادیو آزادی گفت
تقریبا دغه وقت وزی کیگی
7 یا 8 روز است که در یک هتل در جلال آباد اقامت داریم. برخی از ما هزینه های هتل را نداریم و برخی در مساجد خوابیدن. درخواست ما این است که این مسیر باز شود تا بیماران ما به پاکستان منتقل شوند.
او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کی.
شبکه تلویزیونی جیو نیوز پاکستان پیش از این گزارش داد که روزانه تا 10,000 نفر از این مسیر رفت آمد می کردن. یک هفته از بسته شدن گذرگاه تورخم می گذرد. این گذرگاه نه تنها بروی مسافران بلکه بروی وسایط تجاری نیز مسدود است که از اثر آن خسارات سنگین به تاجران دو طرف نیز رسیده است. این گذرگاه به تاریخ 21 فوریه به دنبال درگیری بین نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی بسته شد. ضیاءالتک یک تاجر افغان نیز بعد از ظهر روز جمعه 28 فوریه به رادیو آزادی گفت
وسایط نقلی ما هم این طرف و هم آن طرف استادند. مشخص است که اگر وسایط نقلی رفت آمد نکنند و استاده باشند قطعا خسارت وارد می شود. وسایط نقلی ما همه یخچالی هستند و اگر استاده هم باشند باید روشن باشند تا میوه خراب نشود. تیل مصرف می کند و همه اینها خسارت است. مردم با خسارات زیادی مواجه شدند.
خانجان الگوزه یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که تا کنون به تاجران حدود 10 میلیون دلار خسارات وارد شده است. او در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که پاکستان تجارت با افغانستان را سیاسی کرده است.
هر روز 1 میلیون دلار خسارت به هر دو طرف وارد می شود. تا کنون احتمالاً حدود 10 میلیون دلار خسارت وارد شده است. متاسفانه سیاست ما با پاکستان سیاسی شده و زمانی که مشکلات امنیتی پیش می آید آنها فشار برای بستن مسیر وارد می کنند و بر اقتصاد فشار می آورند و مشکلات برای مردم ایجاد می کنند. این راه حل نیست. مردم بسیار در مشکل هستند. امید ما از پاکستان این است که این مسائل را سیاسی نکند.
بانک جهانی نیز حدود 10 روز پیش به تاریخ 18 فوریه یکی از علل بی‌ثباتی اقتصادی در افغانستان را روابط اقتصادی شکننده میان پاکستان و افغانستان دانسته بود. مخلص احمد مسئول اتاق تجارت افغانستان و پاکستان در ولایت ننگرهار امروز جمعه بر رادیو آزادی گفت که هیچ پیشرفت در مذاکرات برای بازگشایی این مسیر صورت نگرفته است. قرار بود که به تاریخ 25 فوریه طالبان و مقامات پاکستانی درباره بازگشایی این مسیر گفتگو کنند، اما مقامات پاکستانی به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که تا شامگاه 25 فوریه هیئت طالبان برای دور دوم مذاکرات به تورخم نیامده بود. به تاریخ 24 فوریه عبدالعزیز مصطفی معاون والی طالبان در ولایت ننگرهار با مقامات پاکستانی دیدار کرده بود، اما به نتیجه درباره بازگشایی مسیر نرسیدند. تورخم یکی از 18 گذرگاه سرحدی میان دو کشور همسایه است. این اولین بار نیست که به دلیل درگیری‌ها و مشکلات دیگر میان طالبان و نیروهای پاکستانی این مسیر بروی مسافران و تاجران بسته می‌شود، بلکه پیشتر نیز چندین بار به دلایل مشابه بسته شده که باعث مشکلات برای مسافران و تاجران دو طرف شده است.
که ما میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دایسندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر اینیم که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بیتونم در میره رشته خواب بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید از
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. پلیس پاکستان گفته که در اثر انفجار انتحاری در دارالعلوم حقانیت در اکور خطک در ایالت خیبر پختونخوا، 5 نمازگزار به شمول روحانی با نفوذ پاکستانی مولانا حامد الحق، رهبر جمعیت العلمای اسلام شاخه سین، کشته شده. او فرزند مولانا سمیع الحق بود که پدر طالبان افغانستان محسوب می شد. بر اساس شاخص دموکراسی در سال 2024 که از سوی اداره اکانومیست انتلیجنس نشر شده، افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان با عنوان مستبدترین کشور جهان رده‌بندی شده است. افغانستان از میان 167 کشور در جایگاه 167 قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها، گذرگاه مرزی تورخم امروز جمعه باز هم برای مسافران و وسایل نقلیه بسته است. ضیاءالحق سرحدی، رئیس اتاق مشترک تجارت پاکستان افغانستان، گفته که از روز جمعه گذشته که این دروازه بسته شده، بیش از 5000 لاری و سایر موترهای باربری در دو طرف خط منتظر عبور هستند. مقامات صحی از 2 مورد مثبت جدید فلج کودکان در ایالت‌های غربی و شرقی پاکستان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 2 مورد جدید پولیو یا فلج کودکان در ایالت‌های سند و پنجاب ثبت شده و توسط برنامه محو پولیو یا فلج کودکان پاکستان نیز تایید شده است. و قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، امروز جمعه در قصر سفید از ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، استقبال کند. انتظار می‌رود تمرکز اصلی بحث میان آنها توافق باشد که به ایالات متحده امکان دسترسی به ذخایر معدنی در اوکراین را می‌دهد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوبه به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاسی طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم بنان مجبور شدم پانتون چن شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین، چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از این که شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیز بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا هم امثال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا همان ازدواج کردن، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 12 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. مادرم تو یک خانواده رشد کردم، بعد از این شرایط محدودیت که امو ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم و هم صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شوم در حقیقت بتونم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. و متیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، به می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد بعد از طالبا، پدرم مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان هزی در محله که زندگی میکردیم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن ما خرد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودکای کارگر میکشید، کودکای کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوره را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها، پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل را ببینم، را ببینم. نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه. مادرم نی آ گفت نی ای گفت، یا فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که صد فیصد آمی از ما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم، یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید، پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادرم تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوایی بر از خانه، تو چرا قبل مادر هستی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، پنج سال برازو باز باید باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپن در بخاری انداخت، برم گفت تا حال هر چی کری برازی بشید. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنم، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که من را به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شبه من می داد. من 10 افغانی شبه در ملی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حال من می رستم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاده و کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود، شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سوره گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم بعد زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سوره گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان ماندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبا غصب کرد و برای از او به جای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که ما کودک خردی داشتم که دختر ما داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و ما بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در ضمن هزینه روزی یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم، تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، استادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. من باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوت ها شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیاره. ما در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم های دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعدش یاد گرفتن زبان، سرمازات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
بی باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. ما مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمد که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستن، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستن. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من بی باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقت می خیزم ما فرد دیگه استم. ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه. حتی او روز ما نتانم با آرزوهای خود برستم. یا پایانی اگر آرزوی ما باشه. ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود. از کسایی را که در داخل افغانستان است. و کسایی که بیرون از افغانستان هست. زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم. هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه. اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجود که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحولی، هیچ وضعیتی، هیچ آلتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت سازی را میسازیم که ادامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
وطن با کو مرا الفت از آن است که دودش حلقه زلف بتان است. سخ و تلال زار من، سخ و تلال زار رفت گل از کنار من، سرخ و تلال زار من رفت گل از کنار من. به تو نرنگم و نبود ای قدم بهار من، قدم بهار من به تو نرنگم نبود ای قدم بهار من. سرخ و تلال زار من رفت گل از کنار من، تو نرنگ مون نبود ای قا
قدمت بحر مهدت مرد جمال